بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مبدأ خيار حيوان بود. عرض کردیم دو قول وجود دارد. یک قول این است که مبدأ این خیار منهین العقد، که حالا این منهین العقد را بعد در آخر این بحث ایشون توضیح میدن که منظور از این که مبدأ این خیار از زمان عقد و حین عقد است یعنی چه. قول دوم این است که مبدأ خیار حیوان از زمان تفرق، از زمانی که این دو نفر از مجلس عقد خارج می شوند. هر کدام از این دو نظریه دلیلی برای خودشون اقامه کردند. دلیل قول اول را ذکر کردیم. دلیل قول دوم، یک دلیلش را که از کلمات بعضی از بزرگان مستفاد بود اون را هم ذکر کردن و نپذیرفتن. دلیلی که در بحث خیار شرط بزرگانی مثل شیخ طوسی ذکر کرده بودن و این دلیل در خیار حیوان هم جریان پیدا می کرد، لکن این دلیل رو مرحوم شیخ نپذیرفتن. اما چهار دلیل دیگر اقامه شده که این چهار دلیل را مرحوم شیخ ذکر می کنن و هر چهار دلیل را پاسخ می دهن. دلیل اول یک استصحابه. می گویند وقتی که عقد منعقد می شود بعد از 3 روز، خب علل قاعده این خیار تمام میشه. اگر مبدأ خیار حیوان زمان عقد باشه، از همون زمانی که عقد واقع میشود، خب 3 روز بعد از این عقد خیار حیوان به پایان خواهد رسید و منقضی خواهد شد. اما اگر مبدأ خیار حیوان حین تفرق باشه، طبیعتا زمان انقضای خیار حیوان زمان بیشتری خواهد شد. از زمان تفرق 3 روز بعد این خیار به پایان خواهد رسید. حالا الان فرض بفرمایید در یک روزی عقد منعقد شده، ما بعد از آنی که این از زمان عقد 3 روز منعقد 3 روز فاصله افتاد، طبیعتا یه فاصله ای هم طول کشیده تا اینها متفرق بشن. مثلا ساعت 12 روز شنبه اینا عقد کردن، عقد بیع بر یک حیوانی منعقد شده. 12 روز سه‌شنبه، یعنی این سه روز به پایان میرسه. فرض کنید ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه، اینها 4 ساعت بعد از وقوع عقد از مجلس عقد خارج شدن. خب الان 12 روز سه‌شنبه، 3 روز از زمان عقد گذشته. الان شک میکنیم که آیا این خیاری که برای این شخص ثابت بود، خیار حیوان، آیا منقضی شده یا نشده؟ اصل عدم ارتفاع اون خیاره یا استصحاب بقای خیار حیوان میکنه. پس به این دلیل که قطعا خیار حیوان ثابت شده، در یک زمانی شک میکنیم این خیار حیوان از بین رفته یا نه، در فاصله اون 4 ساعت، 12 ظهر روز سه‌شنبه تا 4 بعد از ظهر روز سه‌شنبه، اون 4 ساعت مشکوکه، استصحاب میکنیم بقا اختیار حیوان رو. این نشون میده پس زمان شروع خیار حیوان از زمان عقد نبود، بلکه از زمان تفرق. این دلیل اول. این دیگه با توضیحات بسیاری که من دادم و الا یک خط ایشون فرموده، ربما یستدل علی به اصالت عدم ارتفاعه به انقضاء ثلاثه من حین العقد، همین یه خط با این توضیحاتی که من عرض کردم. دلیل دوم هم باز یک اصلی است و اون اصل عدم حدوث خیار حیوان قبل از انقضاء مجلس. قبل از آنی که اینها متفرق بشوند و مجلس خیار رو ترک بکنن، در مجلس عقد قبل از زوال خیار مجلس، ما شک میکنیم آیا خیار حیوان حادث شده یا نشده. تا قبل از تفرق شک که در حدوث خیار حیوان میکنیم، اصل عدم حدوث خیار حیوان. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، بله، اصل عدم حدوث به عنوان یک اصل به اصطلاح مستقلی است دیگه، با استصحاب کار نداره. این که حادث البته میتواند از حضور شما در اون قالب هم بگنجه، توجه دارید، قبلش نبود، در اون ایام شک میکنیم از عدم به اصطلاح حدوث. دلیل سوم دلیلی است که اگر بخواهد، خوب دقت کنید، به صورت یک قیاس استثنایی، حالا به این شکل ایشون نفرموده ولی یک قیاس استثنایی، اگر بخواهد خیار حیوان در زمانی که خیار مجلس وجود دارد، یعنی قبل از تفرق، اگر بخواد خیار حیوان در زمان خیار مجلس ثابت بشه، یلزم ثبوت 2 خیار و 2 سبب برای 1 مسبب. بعد میگیم وطالی باطلون، نتیجه میگیریم فالمقدمو مثلو. این که دو خیار بخواد برای یک امر اثر بکنه، دو خیار بخواد برای یک نفر ملک فسق عقد ایجاد بکنه، این محاله، چون اجتماع السببین علی مسبب واحد. خیار سبب چیه؟ خیار حیوان سبب چیست؟ ملکیت بر فسخ عقد. خیار مجلس سبب چیه؟ اونم ملکیت بر فسخ عقد. خب دو چیز، دو سبب نمیتوانن موجب تحقق یک شیء بشون. از هر سببی یک مسبب بیشتر صادر نمیشه. دلیل چهارم هم این است که میفرماید ما از طرفی یک حکمی داریم که این حکم را با یک حکم دیگر کنار هم بگذاریم، با زمینه این دو حکم این به دست میاد که نمیشه خیار حیوان قبل از تفرق وجود داشته باشه. خوب دقت کنید این دو تا حکمو. از یک طرف گفتن اگر حیوان در این سه روز تلف بشه، حالا منظور از تلف به تلف سماوی، نه تلفی که ناشی از تعدی و تفریط باشه، اگر حیوان در این سه روز تلف بشه، این رو فرمودن که بایع ضامن است نه مشتری. این یک حکم، اینو داشته باشیم. یه حکم دیگر هم کنار این هست که اگر به طور کلی مبیع در زمان خیار مشترک تلف بشه، اینجا مشتری ضامنه، یعنی از جیب مشتری خارج شده. ما این دو مطلب رو کنار هم بذاریم، خود به خود این نتیجه حاصل میشه. از یک طرف میگن در این سه روز اگر تلف شد حیوان، چی ضامنه؟ بایه. از طرف دیگه میگن در زمان خیار مشترک اگر چیزی تلف شد، خیار مشترک یعنی زمانی که هم بایه خیار داره هم مشتری، اگر در اون زمان تلف شد، این از جیب مشتری خارج. خب این دوتا رو اگر بخوایم یه جوری با هم جمع کنیم که ناسازگار نباشن، باید این رو بگیم که در زمانی که خیار حیوان وجود داره، دیگه کس دیگری خیار نداره، چون در این زمان گفته اند بایع ضامنه. در زمان خیار حیوان اگر حیوان تلف شد، بایع ضامنه. پس این سه روز را باید در یه وقتی فرض کرد که مشتری در اونجا دیگه خیار نداره، خیار مشترک نباشه. چه زمانیست که دیگه مشتری خیار نداره؟ ببخشید، چه زمانیست که دیگه خیار مشترک نیست؟ بعد از تفرق. دیگه بعد از تفرق یه نفر خیار داره که خیار مشتریست، اون سه روز خیار حیوانه. نتیجه این دو مطلب و زمینه این دو مطلب این است که پس باید خیار حیوان از زمان تفرق باشه، نه از زمان عقد. این چهار دلیل. هر چهار دلیل رو مرحوم شیخ بهش اشکال میکنه. اولا دلیل اول که فرمودن استصحاب و اصالت و عدم ارتفاع، میفرماید که این اصل در صورتی دلیل است که دلیلی در کار نباشد. الاصل دلیل حیث لا دلیل، و اینجا ما بعضی جاها رو خیلی محکم میگیم، و اینجا ما دلیل نداریم. داریم یا نداریم؟ داریم. دلیل داریم، پس با بودن دلیل که این روایات هست دیگه نوبت به این اصل نمیرسه. اصل دوم هم میفرماید اصل مثبته. چرا اصل مثبته؟ برای اینکه اصل اینه، شما میگید اصل عدم حدوث خیار حیوان قبل از تفرق. خب آیا مطلوب ما اینه؟ مطلوب ما که این نیست. اگر با اصل ثابت شد که خیار حیوان قبل از تفرق حادث نشده، لازمه اش ثبوت خیار حیوان بعد از تفرق، چون مستصحب شما یا اون موردی که اصل درش جاری میکنید چیه؟ عدم حدوث خیار حیوان قبل از تفرق. خب اگه خیار حیوان قبل از تفرق ثابت نشه، لازمه عقلی این است که پس بعد از تفرق. این مطلوب ماست. پس این اصل چیه؟ مثبت. اصل مثبت که یادتون هست، اصل مثبت این بود که یک اصلی بخواد لازم عقلی یا عرفی یا عادی یا شرعی با واسطه یه چیزی را ثابت کنه. اینم رد دلیل دوم. اما رد دلیل سوم، اجتماع السببین علی مسبب واحد، این را می‌فرماید که اگر این دو خیار، خیار حیوان و خیار مجلس، ماهیتاً متفاوت باشن، دو خیار باشن، دو چیز باشن، اینجا هیچ اشکالی برای تعدد نیست. این یک ماهیتی داره سبب ملک فسخ عقده، اونم یه ماهیت دیگری است که سبب ملک فسخ عقد. اگر ماهیت مختلف داشته باشن این دو خیار، تعدد سبب هیچ اشکالی نداره. دو چیزن. اگر ماهیتن یک چیز باشن، خیار حیوان و خیار مجلس، بازم می‌فرماید از جهت دیگری می‌توان گفت که تعدد اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه می‌فرماید که اسباب در این قبیل موارد در واقع سبب به اون معنایی که شما فکر میکنید نیستن. اینها معرفاتن. یعنی چی؟ یعنی یک نوع چیزهایی که نشانه چیز دیگرن، علم برای چیز دیگرن. یه وقت خیار حیوان معرف میشه برای ملک فسخ عقد، یه وقت خیار مجلس معرف میشه. یعنی اینا در واقع علت و سبب نیستن تا اون مشمول اون قانون الواحد لا یستر عنه الا الواحد بشن. اینا از فرمودی؟ پس یا میگیم اینها اصلا اسباب مختلف نیستن بلکه معرفاتن، یا اگرم اسباب به معنای واقعیشون باشن و ماهیتا خیار حیوان و خیار مجلس یه چیزن ولی هر دو سببن، منظور اینا اینه که هر کدام از اینها به تنهایی میتواند علت ملک فسخ عرض باشه. یعنی در واقع اگر هر کدام بخواد استقلالا تأثیر بگذارد، تأثیر استقلالی هر کدام از اینها متوقف بر این که دیگری نباشه. این به تنهایی میتونه اثر بذاره به شرط اینکه اون دیگری نباشه. اون دیگری هم میتواند اثر بگذارد به شرط اینکه این یکی نباشه. این هم پاسخ دلیل سوم. اما پاسخ دلیل چهارم اینکه عرض به حضور شما، اینکه شما میفرمایید ما دو حکم داریم که تلف حیوان در سه روز از بایع و بایع زامنه و تلف در زمان خیار مشترک از ناحیه مشتری است. ما در واقع میایم میگیم این که گفتن ادله‌ای که گفتن تلف حیوان در این سه روز از جیب بایع می‌رود، این حمله بر غالب میشه. یعنی چی؟ یعنی اصلا این که تلف در زمان حضور در مجلس باشه خیلی کمه. یعنی همون جایی که این حیوان رو میخره هنوز از هم جدا نشدن، این حیوان چی بشه؟ بمیره خود به خود. کم پیش میاد اینجوری. غالبا این گونه است که بعد از زمان مجلس عزم این حیوان تلف میشه. خب اگر این که گفته شده تلف از جیب بایعه، ما اینو حمله بر غالب میکنیم که در زمان بعد از مجلس عقد تلف بشه، اما این منافاتی با این ندارد که در زمان حضور اگر تلف شد، در زمان حضور در مجلس عقد اگر تلف شد، بایع ضامن نباشه. هیچ منافاتی با اون نخواهد داشت. لذا این چهار دلیل را مرحوم شیخ درش خدشه می کند. ببینید حالا، نعم ربما ما یستدل علی، یعنی بر چی؟ بر این که خیار حیوان از زمان تفرقه. به چهار دلیل. یک، اصالت عدم ارتفاعهی بنقضاء ثلاثه من حين العقد. ما اگر سه روز از زمان عقد گذشت به انقضاء ثلاثه من حين العقد، اگر از زمان عقد سه روز گذشت بعد از انقضاء سه روز، ما شک میکنیم این خیار حیوان از بین رفته یا نرفته. اصل عدم ارتفاع خیار حیوانه. عرض کردم و اینو باید به اون بیانی که من عرض کردم که چرا ما شک میکنیم بعد از انقضا و اصلا اصل جاری میکنیم، چرا شک میکنیم؟ چرا شک میکنیم که بعد انقضاء ثلاثه خیار حیوان باقیه یا نه؟ در واقع از اول شک داریم. اگر از زمان عقد ثابت شده باشه، الان قطعا منقضی شد. اگر از حین تفرق ثابت شده باشه الان قطعا هست. پس علت شک ما اینه، شک داریم الان بعد الانقضاء، انقضاء ثلاثه ایام خیار حیوان باقیه یا نه، از عدم ارتفاع خیار حیوان. بله آره، یعنی مسلم تا اینجا که قطعا هست، یعنی تا سر این سه روز که، یعنی الان تا این که این سه روز منقضی نشده قطعا خیار حیوان هست، منتها ما در فاصله این سه روز تا اون چند ساعت بعدش که سه روز از زمان تفرق حساب میشه، اون برا ما مشکوکه، استصحاب میکنیم بقاء خیار حیوان. بل اصالت عدم حدوثهی قبل انقضاء المجلس، این ترقی میکنم یه اصل دیگری. ما شک داریم که الان آیا خیار حیوان باقیست یا نه، الان یعنی کی؟ بعد انقضاء الثلاثه. الان شک میکنیم هست. میگه ما میبینیم قبل از انقضاء مجلس، قبل از انقضاء مجلس عقد شک داریم اون موقع خیار بود یا نبود. اگر اون موقع خیار بود الان منتفی شده، اگر اون موقع خیار نبود الان کماکان خیار هست، درسته؟ چون هرچی دیرتر ثابت شده باشه خیار، الان هم طوری امتداد داره. اصل عدم حدوث خیار حیوان قبل از تفرق. دلیل سوم و به لزوم اجتماع سببین علی مسبب واحد، اجتماع دو سبب خیار حیوان و خیار مجلس بر مسبب واحد. مسبب واحد چیه؟ ملکیت فسخ عقد. دو تا سبب بر مسبب واحد، و این خلا این محاله که دو سبب بر مسبب واحد اجتماع بکنه. نه 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 نه، مسبب واحد ملک فسخ عقده، سبب دو تا، یکی خیار حیوان یه سببه، خیار مجلس هم یه سببه، اینا دو تا سببن. هر دو چه اثری دارن برای ما؟ توانایی فسخ عقد میارن، ما میتونیم عقد را فسخ بکنیم. خب حالا جواب میدیم ما اینو، اینا حالا فعلا دلیل این آقایونه، جواب دادن معلوم شد. و ما دل علی ان تلف الحیوان فی الثلاثه من البایه، ادله ای که دلالت میکند تلف حیوان در این سه روز خیار حیوان از جیب کی میره؟ بایه ضامنه. و بعضی ادلمون این دلالت داره. ما از اون ور یه حکم دیگه هم داریم، ان تلف فی الخیار المشترک من المشترک، اگر در زمان خیار مشترک، یعنی همون زمانی که هم بایه خیار داره هم مشتری، اگر در اون زمان تلف بشه از جیب کی میره؟ از جیب مشتری. این دوتا رو اگر به هم زمیمه بکنیم، پس باید خیار حیوان زمانی ثابت باشد که یک نفر بیشتر خیار نداشته باشه، یعنی باید در زمان مجلس عقد نباشه، چون در زمان مجلس عقد هر دو خیار دارن، خیار مجلس دارن، هم بایه هم مشتری. پس باید در یه زمانی فرض کنیم که خیار مشترک نباشه. چه چنین زمانیست که خیار مشترک نیست؟ از تفرق به بعده که یک نفر بیشتر خیار نداره و اون کیه؟ مشتری. و یرد الاصل به ظاهر دلیل، اما پاسخ دلیل اول اصل اون اصالت و عدم ارتفاعهی به انقضاء ثلاثت منهین الارض، این با ظاهر دلیل رد میشه، چون دلیل بیاد دیگه نوبت به اصل نمیره. مع انهو به تقریر ثانی مثبتون، اصل با تقریر دوم چیه؟ مثبته، اصل مثبت میشه. چرا؟ عرض کردیم چون این اصل عدم حدوث خیار حیوان قبل از تفرقه. خب این که مطلوب ما نیست که، لازمه عدم حدوث قبل از تفرق حدوث خیار بعد از تفرق، ثبوت خیار بعد از تفرق. نه تو ما خیلی هم دوشنی لازمش بر شما خفیه صبح اول صبح که و عدلت، نه خیلی روشنه. خیلی خوب دیگه، پس این لازمه این چیه خفی نیست دیگه، منظورتون از خفی جلی بود. و ادلت التلف من البایع محمول علی القالب، اینجا الان جواب دلیل سومه. ادله‌ای که دلالت میکند ببخشید دلیل چهارم، ادلت التلف من البایع محمول علی القالب، یعنی چی؟ این که میگه محمول علی القالب من کونهی، این تلف من کون تلف بعد المجلس، یعنی قالب موارد تلف حیوان تو مجلس عقد نیست بعد از مجلس عقده، درسته؟ خب حالا این چه کمکی به ما میکنه، چه پاسخی؟ اگر گفتیم غالبا تلف حیوان بعد از مجلس عقده و در اون سه روز اگر تلف شد بایع ضامنه، این منافات نداره که اگه در زمان خیار مجلس در زمان حضور در مجلس تلف شد بایع ضامن نباشه، هیچ منافات نداره. پس میتونه تو اون ایام خیار حیوان هم باشه و مشکلی هم نباشه. و یرد و تراخل، اما این اجتماع السببین علی مسبب واحد، ردش به چیه؟ به ان الخیارین ان اختلفا من حیث الماهیه، این دو تا خیار اگر از حیث ماهیت مختلف باشن فلا بأس به تعدد، تعدد هیچ منعی نداره، چون دو ماهیت هم این ماهیت، مگه مثلا فرض کن تو اسباب حقیقی اینجور نیست، نمیتونه دو تا چیز علت بشه برای یک چیز، دو چیزی که ماهیتا مختلفن، چرا؟ اشکالی نداره باشه، فلا بأس به تعدد. و این اتحدا، یعنی اگر از حیث ماهیت یکی باشن، فکذالک، فکذالک یعنی چی؟ یعنی بازم تعدد اشکالی نداره. چرا؟ اما لأن الاسباب معرفات، یا به خاطر اینکه اسباب تو اینجا اصلا معرفات هست، یعنی علت نیستن تا مشمول اون قانون بشن که اجتماع السببین علی مسبب واحد محالون، نه اینا سبب مجازن بهشون گفته میشه، در واقع سبب نیستن، معرفن، یعنی چیزایی هستن که اون شیء را برای ما نشان میدن، تعریف میکنن، و تعدد معرف هیچ اشکالی نداره. و اما لانها علل و مؤثرات، یا این که نه واقعا به معنای علت هم، اسباب به معنای علل هم، به معنای مؤثر هم، اما یتوقف استقلال کل واحد منها فی التأثیر علی عدم مقارنة الآخر، استقلال هر کدام از اینها در تأثیر، یعنی اگر هر کدام بخوان مستقلن اثرگذار باشن، این یتوقف علا عدم مقارنت آخر، این متوقف بر این که دیگری نباشه، او عدم سبقه علا عدم مقارنت آخر، او سبقهی، یعنی او عدم سبق آخر. اگر مثلا خیار حیوان بخواد اثر بگذاره، اثرگذاریش متوقف بر اینه که قبلش یا مقارنه با او خیار مجلس نباشه، اگر متحدن هم یک معنی باشه، یعنی این دیگه بیاد یه اثر نداره چون قبلی اثر خود را گذاشت، این دیگه استقلال در تأثیر نداره. فهیه الالون تامه الا من هذه الجهل. پس اینا، این علل و مؤثرات، علل تامن مگر از این جهت، مگر از این جهت یعنی چی؟ یعنی علت تامن مگر این که مقارنه با او یا سابقه بر او علت دیگری نباشه. و هو المراد مما فی التذکره من ان الخيار واحد و الجهه متعدده. این که علامه در تذکره فرمود که خیار یکیست جهت متعدده، منظور همینه. کجا علامه اینو فرمود؟ فل جواب ان الخيارين مثلان فلا يجتمعان، در جواب کسانی که گفتن آقا این دوتا خیار مثل همن پس مجتمع نمیشن، میگه آقا خیار که اجتماعشون اشکال نداره، جهتشون متعدده، هیچ اشکالی هم نداره. فتحصل من ذلک کلهی، که مراد شیخ و من و نظر شیخ در باب مبدأ زمان خیار چیه؟ هین العقد یا هین التفرق؟ هین العقد. ثم ان المراد به زمان العقد. حالا سوال، حالا که نظر شیخ این شد که مراد از که نظر شیخ این شد که مبدأ خیار حیوان چیه؟ هین العقد. این هین العقد منظور چیه؟ آیا همون زمانی که صیغه خوانده میشه و تمام میشه بلا فاصله مبدأ خیار حیوانه؟ یعنی خیار حیوان از زمانی که صیغه تمام میشه، بعت و قبل تو گفته شد، خیار حیوان شروع میشه؟ آیا منظور اینه؟ یا منظور از زمان عقد یعنی زمان حصول ملکیت؟ چون میدونید بعضی از اوقات، البته غالبا به محض اینکه صیغه عقد به پایان میرسه ملکیت هم حاصل، مثل بسیاری از این بیعهایی که ما انجام اما در بعضی از موارد مثل بیع صرف و سلم، به محض بیع سلم، به محض عرض به حضور شما پایان عقد ملکیت حاصل نمیشه. در بیع صرف و سلم ملکیت چه زمانی تحقق پیدا میکند؟ بعد القبض، وقتی که قبض و اقباض صورت گرفت ملکیت حاصل میشه. لذا در اون موارد نمیتونیم بگیم از زمان عقد. خلاصه سوال اینه، این که شما میگید مبدأ خیار حیوان حین العقد، یعنی از زمانی که صیغه عقد به پایان میرسه خیار حیوان شروع میشه، یا از زمانی که ملکیت حاصل میشه؟ مرحوم شیخ میفرماید که ظاهر دومی است، یعنی از زمان حصول ملکیت. خود صیغه موضوعیت نداره، چنانچه می‌فرماید که بعضی از معاصرین هم همین رو استظهار کردن. بعد یه عبارتی رو نقل می‌کنه، ثم ان المراد به زمان العقد هل زمان و مجرد صیغه، همون زمانی که صیغه محقق میشه، که عقد الفضولی علل قول به کون الاجازه ناقله، مثل عقد فضولی بنابر این که اجازه را ناقل بدانیم، چون تا اون موقع ملکیت حاصل نشده، کاری با اون نداره. میخواد بگه به محض این عقد، به محض تحقق این عقد چی؟ خیار حیوان شروع میشه. عبر به ذالک یا عبر به ذالک، ببخشید، او زمان الملک یا زمان ملک. حالا چرا گفتن زمان ملک؟ ها؟ مگه زمان ملک با زمان عقد فرق داره؟ عبر به ذالک للغلبه. اگه زمان ملک رو در کنار زمان عقد آوردن، برای اینکه غالبا زمان صیغه با زمان ملکیت یکیست، الا اینکه در بعضی موارد ملکیت بعد از قبض حاصل می شود. حالا کدام از اینها زمان عقد و زمان ملک؟ از ظاهره هو ثانی، یعنی زمان ملک. کم از تظهر و بعد المعاصرین قال فعلا هذا، اون وقت مثال داده، لو اسلم حیوانا فی طعامه، اگر حیوانی را در بیع سلم ثمن یک طعام قرار بده. یعنی چی؟ حیوان ثمن قرار بگیره، یعنی بی می کند مثلا 1000 کیلو گندم را، میگه 1000 کیلو گندم را من از تو می خرم که مثلا در فلان وقت به من تحویل بدی. در مقابل ثمن این 1000 کیلو را یک حیوان قرار میده. لو اسلم حیوانا فی طعام، یعنی حیوان را در بیع سلم ثمن قرار میده برای یک طعام که بعدن میخواد بهش بده. و قلنا به ثبوت الخیار لصاحب الحیوان، ما قبلا گفتیم اگر حیوان ثمن قرار بگیره خیار نیست. اگر قول مشهور رو بپذیریم که فقط مال مشتریه، اینجا خیار نداره. اما مبنای ما به از مبنای مشهور باشه، مبنای ما این باشه خیار حیوان فقط مال مشتری نیست، بلکه مال صاحب الحیوانه، یعنی ولی حیوان ثمن قرار بگیره برای صاحبش خیار هست. و امکان باید اگر چه اون صاحب الحیوان باید باشه، یعنی نظرمون در خلاف نظر مشهور باشه. کان مبدعو بعد القبض، مبدع این خیار کیه؟ و تمثیلو، حالا این عبارت همین به اصطلاح این بزرگواره، این بعض المعاصرینه، مرحوم شیخ میفرما تمثیل این بعض المعاصرین به ما ذکر مبنی على اختصاص الخيار بالحيوان المعين، نوع مثالی که ایشون زده ازش معلوم میشود که چی؟ که ایران داره استفاده دیگری میکنه شیخ، میگه از نوع مثالی که زده ما میتونیم بفهمیم ایشون به اصطلاح در جایی که حیوان کلیه فزم باشد خیار حیوان را قبول نداره. از نوع مثالش میشه فهمید فقط در جایی قبول داره خیار حیوان را که حیوان جزئی معین و مشخص باشه، اون بحثی که قبلا داشتیم. از کجا این حرفو میزنید شما؟ تمثیله به ما ذکر مبنیون على اختصاص الخيار بالحيوان المعين، از کجا این استفاده رو میکنید شما؟ میگه ها، اگر عرض به حضور شما ایشون قائل بود به این که خیار حیوان در حیوان کلیه ذمه هم جاری است، ها؟ اگر این رو قائل بود میومد جور دیگه مثال میزن، میومد چی میگفت؟ میگفت لو اسلم یک حیوانی را به این شکل، حیوان معین نمیگفت، میگفت یک حیوانی را به صورت کلی فزمه سلمن در مقابل طعام میفروخت. به جای اینکه طعام سلم باشه، به اون شکل حیوان کلی فزمه را به عنوان سمن قرار میداد، به عنوان مثمن قرار میداد، حیوان کلی را به عنوان مبیع قرار میداد. همین که حیوان را به عنوان سمن قرار داده و کلی فزمه را طعام قرار داده، این معلوم میشه باید در نظر ایشون حیوان حیوان معین باشه، و الا مثال را عکس میکرد، میگفت حیوان را به صورت کلی فزمه در برابر یک مثلا طعامی گندمی نقدن. بله نه این معلوم میشه، بله این خود در حقیقت مثل که لقمه را داره از دور سرش میبره. نه مثال گفته، ولی این مسلم این مثال مبتنی بر اون مبناست، اگر اون نبود دلیل نبود اینجوری بیاد مثال بزنه، کارو میگم لقمه رو از پشت سرش ببره دور بده. عنایت فرمودید وقت تقدمت تردد فی ذلک، ملاحظه فرمودید که در این مسئله اختلافه. ثم انما ذکروه فی خیار المجلس من جریانه فالصرف ولو قبل القبض یدل علی انه لا یعتبر فی الخیاره الملک. ما قبلا در بحث خیار مجلس اگه یادتون باشه یه بحثی داشتیم، این دو خط هم الان میتونیم چیزی نداره، قبلا خوندیم در بحث خیار مجلس، این بحث بود که آیا خیار مجلس قبل از قبض وجود دارد یا ندارد. اصلا این بحثم برای مسئله بیع صرف و سلم مطرح کردن که آیا خیار مجلس در بیع صرف و سلم وجود داره یا نداره. در بیع صرف و سلم قبل از قبل اصلا ملکیتی نیست، چیزی حاصل نشده تا با خیار بخواد او رو از بین ببره. یادتون هست دیگه علت این بحثم این بود که اگه ما در بیع صرف و سلم بگیم خیار هست، این چه اثری داره؟ چون قبل از قبض اصلا ملکیتی حاصل نشده تا با این خیار بخواد او را از بین ببره. مرحوم شیخ اونجا فرمودن بله خیار مجلس در بیع صرف و سلم حتی قبل از قبض هم وجود داره. فایدهش چیه منتها؟ اثر داشتن خیار مجلس قبل از قبض چیه؟ یادتون رفته؟ گفتن اثرش اینه که اون وجود تکلیفی قبض برداشته میشه، چون تا قبل از قبض بالاخره تکلیفاً بر اون قبض و اقباض واجب بود طبق عقلی که انجام داده. اگر قبل از قبض برای اون خیار قائل بشین، خیار مجلس، او حق دارد با اعمال این خیار اون وجوب تکلیفی قبض رو از خودش برداره. درست ملکیت حاصل نشده و این نمیخواد ملکیت رو دوباره برگردونه، ملکیت حاصل نشده، اما یه چیزی که حاصل شده، یه چیزی به گردن این خریدار و فروشنده آمده، اون چیه؟ این که وجوب قبض، وجوب تقابض. با داشتن این خیار این اثر هست که وجوب تقابض چی میشه؟ وجوب تکلیفیش از بین میره. خب در مانحنفی هم دقیقا همین حرفه، خیار حیوان در بیع صرف و سلم به نظر مرحوم شیخ وجود داره و اثرش هم همون اثره. ثم انما ذکروه فی خیار المجلس، اینی که در خیار مجلس گفتن که چی؟ من جریانهی فسرف، یعنی در بیع سرف و سلم ولو قبل القبض. این که گفتن خیار مجلس ولو قبل القبض هم هست، درسته؟ این یدل علی انه لا یعتبر فی الخیار المجلس، در خیار اصلا ملکیت نیست، لازم نیست، لیکن لابد له من اثر، اما این خیار باید اثری داشته باشه. درسته در خیار ملکیت معتبر نیست، اما بی اثر هم که نباید باشه، لغو باشه، یه چیز بی ربطی بود و نبودش فرقی نکنه. اثرش هم اونجا گفتیم چیه. وقد تقدم الاشکال فی ثبوتهی، ثبوت این اثر، صرف در بیع صرف قبل القبض لولا نقل به وجوب تقابل. اگر ما اونجا قائل بشیم که وجوب تقابل وجود نداره، دیگه این خیار هیچ اثری نداره. خیار قبل القبض در صورتی اثر داره که ما حداقل قائل به وجوب تکلیفی تقابل باشیم که این خیار بتوانه حداقل قبل القبض این وجوب تکلیفی را برداره. مسئله تون که فردا انشاءالله.